سلام و وقتتان بخیر. ساعت 6:03 شام به وقت افغانستان شد و شما شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در آغاز این مجله می‌پردازیم به خبرها. شورای امنیت ملل متحد اعلام کرده است که نشستی را در مورد تهدیدات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و منطقه به تاریخ 11 فوریه یعنی 22 دلو برگزار میکند. در این نشست آنتونیو گوتری سرمنشی عمومی ملل متحد نیز حضور خواهد داشت. در این نشست اعضای شورای امنیت ملل متحد گزارش تازه ای را که درباره حضور و تهدید داعش در سوریه، عراق، شام و افغانستان تهیه شده به بررسی خواهند گرفت. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، شاخه خراسان داعش بارها مسئولیت حملات مرگبار در افغانستان را به عهده گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جا گذاشتن تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان از سوی دارای بایدن را اشتباه خواند. ارزش این تجهیزات میلیاردها دلار تخمین شده است. ترامپ در یک نشست خبری مشترک با صدراعظم ژاپن در قصر سفید گفت هیچ دلیل وجود نداشت که این همه تجهیزات نظامی در افغانستان به جا گذاشته شود. ترامپ پیش از این نیز از جا گذاشتن تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان انتقاد کرده است. او قبل از مراسم تحلیفش در ماه گذشته گفته بود که خواستار بازگرداندن پولهای هزینه شده آمریکا در افغانستان نیست، اما طالبان باید تجهیزات نظامی آمریکا را برگردانند. اما حکومت طالبان در افغانستان میگوید که این تجهیزات اکنون به اردوی آنها تعلق دارد و به آمریکایی‌ها پس داده نخواهد شد. کشورهای جهان در نشست هیئت اجرایی سازمان جهانی صحت در سوئیس از گسترش سریع ویروس فلج اطفال در سال 2024 میلادی در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش ابتکار جهانی محو پولیو، این کشورها خواستار اقدامات فوری برای از بین بردن پولیو در این دو کشور شدند. در این نشست که با حضور وزرای صحت کشورها برگزار شده بود، بر تقویت تلاش‌های نظارتی نه تنها در مناطق پرخطر بلکه در سایر مناطق از جمله مناطق مرزی به منظور مقابله با شیوع ویروس فلج اطفال تاکید شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، در سال 2024 25 مورد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان و 70 مورد در پاکستان ثبت شده است. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان هستند که بیماری فلج اطفال در آنها محو نشده است. پولیو یک بیماری ساری با ویروسی است که تداوی ندارد و تنها با واکسیناسیون میتوان کودکان را از آن نجات داد. وزارت مهاجرین و عادت کنندگان طالبان میگوید که 42 زندانی افغان از زندانهای پاکستان آزاد شده و به کشور بازگشتند. بر اساس اعلامیه این وزارت، این افراد دیروز از طریق گذرگاه تورخم وارد افغانستان شدند. پلیس سرحدی طالبان در تورخم گفته است که این افراد از شهر اسلام آباد پاکستان بازداشت شده بودند و بین 2 تا 5 روز در کمپ موسوم با حاجی کم زندانی بودند. به گفته پلیس سرحدی طالبان، آنان هنگام بازگشت به کشور کمک‌های بشردوستانه نیز دریافت کردند. این در حالی است که پاکستان در سال روان میلادی روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، تنها در ماه جنوری بیش از 133,000 مهاجر افغان از پاکستان برگشت کردند. و علی خامنه ای رهبر ایران با خلیل الحیه رهبر موقت حماس و دو نفر دیگر از اعضای این گروه دیدار کرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود و گزارش رسانه های ایرانی این دیدار امروز در تهران صورت گرفته است. جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده و رسانه های ایران تنها عکس‌های دیدار خامنه ای با خلیل الحیه و برخی دیگر مقام های حماس را نشر کردند. ایران از حماس در جنگ با اسرائیل حمایت کرده است و این گروه فلسطینی را بخش مهمی از استراتژی گسترده خود در برابر نفوذ اسرائیل و غرب در خاور میانه می‌داند. اسماعیل هنیه رهبر سیاسی پیشین حماس در 31 جولای در تهران پس از اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران کشته شد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در دسامبر سال گذشته علنا اعتراف کرد که اسرائیل در قتل اسماعیل هنیه دست داشته است. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این مجله. هشدار یک سازمان بین المللی از تشدید شدن بحران بشری در افغانستان به دلیل توقف کمک های بشردوستانه ایالات متحده. مسئول یک نهاد امدادرسان در افغانستان میگوید
و پروژه هایی هم که ما کار میکردیم همه همینیتریان بود و برای کمک برای خانواده هایی کار میکردیم که اینا همه متاسفانه از حوادث اخیر متاثر شد.
عدم پرداخت معاشات دو ماهه اداره های حکومت طالبان، کارمندانی که معاش دریافت نکردند با چی وضعیتی روبرو هستند؟
ما شما دو ماه به حساب پرداخت نشده، بعد از دو ماه مجبوریم که نگه خالی پول نداریم، قرض بگیریم از یک جایی بریم، همون مصاریف روزانه خود. خلاصه مشکلات خیلی زیاد است در قسمت.
روایت جوانانی که به دلیل بیکاری ساعتها وقت خود را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند. یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
کار و مصروفیت خاص ندارم، روزانه از 10 الی 12 ساعت مدصفات اجتماعی را سپری می‌کنم.
در مسائل جهان هم موضوع تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی را دنبال خواهیم کرد. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. یک سازمان بین المللی میگوید که با توجه به وضعیت بشری در افغانستان، تعلیق عملیات بشردوستانه ایالات متحده تأثیر قابل توجهی بر مردم این کشور خواهد داشت. این سازمان در گزارشی تازه‌اش گفته که مردم افغانستان تا حد زیادی به کمک‌های بشردوستانه آمریکا وابسته هستند. همزمان شماری از خانواده‌های افغان که از این کمک‌ها بهره‌مند می‌شدند و همچنان کارمندان نهادهای بشردوستانه داخلی می‌گویند که قطع این کمک‌ها می‌تواند منجر به یک فاجعه بشری در افغانستان شود. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کویری.
در واکنش به تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا، سازمان اکبس در ادامه نگرانی‌های سازمان‌های بین‌المللی گفته که با در نظر گرفتن وضعیت ناپایدار بشری در افغانستان، کاهش بودجه بشردوستانه یا تعلیق عملیات امدادرسانی تأثیر قابل توجه بر مردم این کشور و ویژه بر کسانی که به کمک‌های فوری نیاز دارند خواهد داشت. این سازمان روز جمعه 7 فوریه در گزارش تحت عنوان تعلیق کمک‌های ایالات متحده برای افغانستان چه معنا دارد، اعلام کرد که افغانستان تا حد زیادی به کمک‌های بشردوستانه آمریکا وابسته است. بر اساس گزارش اکبس، در سال 2024 ایالات متحده 43.9% از مجموعه بودجه بشردوستانه افغانستان را تامین کرده بود و قرار بود در سال جاری 234 میلیون دلار برای کمک بشری این کشور اختصاص دهد. در ادامه گزارش Assessment Capacities Project یا ACAPS، این سازمان مستقل و غیر انتفاعی مستقر در سویدن آمده که احتمالاً تعلیق برنامه‌های امدادرسانی محدودیت‌های اعمال شده توسط طالبان به ویژه بر زنان و دختران، بحران اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و کاهش بودجه که عمدتاً پس از تعلیق فعالیت‌های سازمان‌های خیریه اجتماعی با وجود آمده، همگی دست به دست هم داده و باعث وخامت بیشتر وضعیت بشری در افغانستان خواهند شد. در ادامه آمده که به دلیل توقف کمک‌های خارجی ایالات متحده، حدود 50 سازمان بشردوستانی ملی و بین‌المللی در افغانستان مجبور شدند که فعالیت‌های خود را متوقف یا به حالت تعلیق درآورند. این در حال است که تخمین زده می‌شود تا ماه مارچ سال جاری 1/3 جمعیت افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. در همین حال برخی از خانواده‌های افغان که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از این کمک‌ها بهره‌مند می‌شدند، همراه با کارکنان سازمان‌های بشردوستانه هشدار دادند که توقف این کمک‌ها می‌تواند منجر به یک فاجعه انسانی در افغانستان شود. رازیه از باشندگان ولایت کندهار و بلقیس از باشندگان ولایت ننگرهار که هر دو سرپرستی خانواده‌های خود را بر عهده دارند و از کمک‌های بشردوستانه بهره می‌برند می‌گویند
اگر کمک های خیریه متوقف شود ما بسیار ناراحت خواهیم شد. آنها میگویند که این کمک ها قطع خواهد شد، اما ما با همین کمک ها زنده هستیم. بسیاری از فقرا هم با همین کمک ها زندگی میکنند، پس نباید متوقف شود.
ندیجه دغه مرست چې دا کمک کنه نبنده یه
حتی اکنون هم آرده نداشتم که برای کودکانم غذا تهیه کنم. شوهرم فوت کرده است و نمیدانم که اگر این کمک ها قطع شود چی کنم. مردم هستند که وضعیتشان از ما هم بدتر است. ما در شرایط بسیار دشواری قرار داریم.
عبدالرازق یکی از کارکنان یک سازمان خیریه در هرات بر رادیو آزادی گفت
طی همین هفته 5-6 نفر ما نوتیس گرفتیم به خاطر کاهش پروژه ها و پروژه هایی هم که ما کار میکردیم همه همینیتریان بود و برای کمک برای خانواده هایی کار میکردیم که اینا همه متاسفانه از حوادث اخیر متاثر شد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان تمامی کمک های خارجی آن کشور را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. با این حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته که کمک‌های حیاتی بشردوستانه از این فرمان مستثنا هستند. در گزارشی که رویترز منتشر کرده آمده است که کمک‌های نجات بخش از جمله داروهای حیاتی، خدمات صحی، مواد غذایی و سرپناه برای افغانستان ادامه خواهد یافت. این در حال است که اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده که امسال 22.9 میلیون نفر در افغانستان که نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
منابع دیپلماتیک آمریکایی تایید کردند که ازبکستان 7 هلیکوپتر بلک هاک اردوی سابق افغانستان را به ایالات متحده منتقل کرده است. این هلیکوپترها در جریان سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 آگوست 2021 توسط پیلوت های اردوی نظام جمهوری مخروی افغانستان به ازبکستان منتقل شده بودند. یک منبع در سفارت ایالات متحده در تاشکند که نخواستند نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته که آنان این هلیکوپترها را دریافت کردند. پیش از این بخش ازبکستان صدای آمریکا به نقل از مقام‌های پنتاگون گزارش داده بود که واشنگتن اخیراً هلیکوپترهایی را که پیلوت‌های اردوی سابق افغانستان در جریان پیشروی طالبان در آگوست 2021 به ازبکستان پرواز داده بودند پس گرفته است. حکومت طالبان بارها از حکومت ازبکستان خواسته بود که این هلیکوپترها را به افغانستان برگرداند. بر اساس گزارش‌ها نظامیان پیشینی افغانستان در جریان سقوط افغانستان به دست طالبان 22 بال طیاره و 24 بال هلیکوپتر را به ازبکستان منتقل کرده بودند. برای بحث بیشتر روی این موضوع محمد رادمنش جنرال اردوی نظام جمهوری مخروی افغانستان را روی خط تلفن با خود داریم. رادمنش صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگوین که قبل از سقوط نظام پیشین اردوی افغانستان چند بال طیاره نظامی و هلیکوپتر داشت و از این میان چه تعدادشان در افغانستان باقی ماند و چه تعدادشان به ازبکستان و تاجیکستان منتقل شدند؟ رادمنش صدای ما را دارین؟ بله رادمنش صاحب. به علت مشکلات تکنیکی فکر کنم که تماس بله رادمنش صاحب.
سلام. بله مهربانی.
سلام سلام. اگر سوال نگرفتین که ما دوباره تکرار بکنم رادمنش صاحب.
ما سوال گرفتیم.
بفرمایید.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترمتون. شما خبر دارین که در دوران جمهوریت قوای هوایی افغانستان را از نگاه تکنیکی و اکمالاتی ایالات متحده آمریکا بوده داشت که در مجموع گفته میشه که اضافه از 200 تا 229 طیاره هلیکوپتر در افغانستان وجود داشتن که اینها البته بعدن به اثر فعالیت‌های محاربوی در افغانستان زمینگیر و از نگاه عوامل مختلفه با تخریب حتی مواجه شدند و گفته میشه که
بله راتمنی سیب تدارتان قد شد. بله راتمنی سیب فکر کنم به دلیل مشکلات تکنیکی
ما فکر میکنم که موضوع به شما ارتباط داره. ما در اینجا هیچ مشکلی ندارم، صدای ما رو میشنوین و اینترنت هم
بله بله راحت من هستی بفرمایید ما بتین دار صدایتون داریم.
خب در مجموع در افغانستان اضافه از 200 تیاره را ایالات متحده آمریکا همکاری کردند که از این جمله تیارات مهبده بود، UH-60 بود، AC-208 بود، C-208 بود، PC-212 بود، A-29 بود و MD-530 که اینها هم از جمله تیارات محاربوی، انتقالاتی و تیارات دیگه که برای تعلیم و تربیه بود شامل می شدن. که البته در افغانستان شما می دانند که وضعیت محاربوی نوعی بود که در این تیارات به مشکلات مواجه شدن از نگاه تکنیکی، از نگاه فعالیت‌های محاربوی و همچنان از نگاه‌های مختلفه که بعضی از یا زمینگیر شدن و حتی از یا استفاده شدن میتانست که به اثر سقوط جمهوریت هم 46 تیاره به ازبکستان و 18 تیاره به تاجیکستان رفتن و تعداد 685 افسر هم در اونجا انتقال شد. شما می دانید که تیاراتی که در افغانستان مانده یا زمینگیر شدن و یا ای که تیاراتی هست که از او استفاده شده نمی تانه و همین اکنون که گفته می شه 40 هلیکوپتر و 530 که البته زیادتر در دسترس طالبان هست، اینها هم به عوارض مواجه شدن که طالبان نمی توانند آنها را فعال بسازند. تعداد بسیار محدودی در افغانستان از این فعال است و اکثرا طالبان میبینیم که از یک جا به جای دیگر که میروند در تیارات ملکی سفر میکنند. خب به هر صورت این تیارات ملکیت ایالات متحده آمریکا است که شما یک هفته قبل شنیدین که تعداد 7 تیاره یا چرخبال بلک هاک به پادگانهای ایالات متحده آمریکا انتقال شدن و ایالات متحده آمریکا خصوصا زعامت نو ایالات متحده آمریکا مصمم است که تیارات و وسایل نظامی و سلاح‌های خود دوباره از طالبان بگیرند. مگر ما فکر میکنم که در مرتبه اول تیاراتی که در تاجیکستان و ازبکستان است مورد توجه ایالات متحده آمریکا است که باید با پادگان‌های نظامی ایالات متحده آمریکا منتقل شوند.
راتمنی سیب شما هم اشاره کردند که در کل 46 بال تیاره و هلیکوپتر به ازبکستان منتقل شده بود و 18 بال هم به تاجیکستان. چی ارجابی شما چیست که سرنوشت تیاره و هلیکوپترهای باقی مانده چی خواهد شد؟ ایران هم آمریکا پس خواهد گرفت؟
خب نظر به سیاست جدید زعامت ایالات متحده آمریکا نه تنها گفته شده که تیارات بلکه سلاح و تجهیزاتی که از اردوی افغانستان در افغانستان جا مانده اونا هم به آمریکا انتقال میتند، ولی چیزهایی که به دسترس ایالات متحده آمریکا است فقط تیارات بال ثابت و هلیکوپتری است که در تاجیکستان و ازبکستان است. اینها حتما به پادگان‌های نظامی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا منتقل میشن.
راتمنی صاحب شما هم در جریان هستین که حکومت طالبان بارها خواستار بازگرداندن این تیاره ها به افغانستان شده. چی فکر میکنین تحویل دهی این تیاره ها و هلیکوپتر ها که ازبکستان عملا روندش را آغاز کرده چه تاثیر روی روابط طالبان با ازبکستان خواهد داشت؟ چون قبلا ما و شما شاهد بودیم که روابط از اینها تا اندازه گسترش یافته و بخصوص در بخش تجارت.
خوب وقتی که ما میگیم تیارات ملکیت ایالات متحده امریکاست و قبلا از طریق دیپلومات های ایالات متحده امریکا و ازبکستان و تاجیکستان هم تعطی شده که اینها ملکیت از او است و ایالات متحده امریکا به خاطر نگهداری از او هزینه کرده، از این معلوم میشه که روابط ازبکستان و طالبان به جای خود است، اما اینها ملکیت ایالات متحده امریکاست و اختیار از این به ایالات متحده امریکاست که قبلا اینا رو به اردوی افغانستان همکاری کرده بود. اینا رو ایالات متحده امریکا تا اندازه ای که بتوانه یعنی فعال باشه و اینها ریسورس خود تکمیل نکرده باشه، اونها رو به ایالات متحده امریکا و به قطعاتی که ایالات متحده امریکا مورد نظرش است انتقال میتند.
خیلی ممنون رادمان سیب از حضورتان در بس. در این بخش برنامه می پردازیم به مسائل مهم جهان. بر اساس آتش بسی که بین حماس و اسرائیل در غزه برقرار شده است، امروز حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می شود، 3 گروگان دیگر اسرائیلی را آزاد کرد. در مقابل اسرائیل نیز 10 زندانی فلسطینی را آزاد کرده است. این تبادل پنجمین مرحله از توافق آتش بس میان دو طرف در غزه است. رویا موسوی جزئیات بیشتر را میکند.
3 گروگان اسرائیلی که اوائل امروز توسط گروه حماس در نوار غزه آزاد شدند به اسرائیل رسیدند. بر اساس توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس، گروهی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را تروریست می دانند، اسرائیل نیز امروز 10 زندانی فلسطینی را از زندانهای خود آزاد کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییشن پرس، سن 3 گروگان اسرائیلی آزاد شده به ترتیب 34، 52 و 56 سال است. این پنجمین بار است که پس از برقراری آتش بس اسرائیل و حماس زندانیان و گروگانها را مبادله کردند. در مراحل قبلی 18 گروگان و بیش از 550 زندانی فلسطینی آزاد شده بودند. برخی تحلیلگران با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که گفته بود ساکنان غزه باید به کشورهای دیگر منتقل شوند، نسبت به ادامه این آتش بس ابراز نگرانی کردند. این آتش بس که با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده برقرار شده است، جنگ 15 ماهه در غزه را متوقف کرده است. وزارت صحت غزه اعلام کرد که در حملات انتقام جویانه اسرائیل بیش از 47,000 نفر کشته شدند که بیش از نیمی از آنان زنان و کودکان هستند. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از نحو نمایش گروگان‌های آزاد شده انتقاد کرده و گفته است که صحنه‌هایی که روز شنبه پخش شد برای آنها قابل قبول نیست. این دفتر در بیانیه مشخص نکرده که چه اقدامی در این زمینه انجام خواهد شد. اما با توجه به بی‌نظمی‌هایی که در مراحل قبلی تبادل گروگان‌ها رخ داده بود و موجب تأخیر در آزادی زندانیان فلسطینی شد، احتمال دارد این روند با چالش‌های مواجه شود. حماس پیش از تحویل این 3 گروگان اسرائیلی به صلیب سرخ جهانی، آنها را در مقابل صدها نفر در غزه به نمایش گذاشت. این گروگان‌ها که توسط افراد مسلح محاصره شده بودند، لاغر و بسیار ضعیف به نظر می‌رسیدند. اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، گفت که این گروگان‌ها 491 روز را در جهنم گرسنگی، ضعف و درد سپری کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دفتر نخست وزیر اسرائیل امروز پس از آزادی گروگان‌ها اعلام کرد که هیئت برای مذاکره درباره اجرای مرحله بعدی آتش بس به دوحه اعزام خواهد شد. در مرحله دوم این توافق، آزادی زندانیان فلسطینی بیشتر از سوی اسرائیل و آزادی گروگان‌های دیگر از سوی حماس تضمین خواهد شد و همچنین مسیرهای برای توقف کامل جنگ در غزه بررسی خواهد شد.
بیشتر از خبر.
در پی تأخیر 2 ماهه در پرداخت معاشات، شماری از کارمندان اداره‌های حکومت طالبان خواستار پرداخت به موقع معاشات خود هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که عدم پرداخت معاشات در زمان معین ادامه کار را برایشان دشوار می‌کند و مجبور می‌شوند برای تأمین نیازهای اساسیشان قرض بگیرند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشت که روند پرداخت معاشات شماری از اداره ها امروز آغاز می شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در حالی که حکومت طالبان اعلام کرده که پرداخت معاشات کارمندان اداره‌های حکومتی از روز شنبه 20 دلو از سر گرفته می شود، اما شماره از کارمندان این اداره ها نسبت به عملی شدن این وعده ها تردید دارند و امیدوارند که این بار پرداخت معاشاتشان بیش از این به تأخیر نیفتد. آنان میگویند که همزمان با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت مواد خوراکی، تأخیر در پرداخت معاشات از سوی حکومت طالبان به نگرانی جدی برای آنان مبدل شده است. معلم یک مکتب در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه 7000 افغانی معاشش برای مصارف زندگیش کافی نیست، اما عدم پرداخت آن در 2 ماه گذشته او را با مشکلات جدی روبرو ساخته و مجبور شده برای تامین مصارف خانواده‌اش پول قرض کند.
در حدود 2 ماه شده پرداخت نشده معاشات ما، به وقت معینش دادن نمیشه. اگر در روند معاشات به وقت منظم پرداخت شود که ما مجبور نشیم ویم که قرض کنیم، هم شما هم میفهمین که در این وقت زمان کسی قرض نمیده. ما توقع داریم که همیشه باید معاشات ما، وقتی که ما زحمت میکشیم، معاشات ما با وقت معینش پرداخت شود.
کارمند یکی از اداره های ملکی طالبان در ولایت غزنی نیز مشکل مشابهی دارد. او که نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در قسمت پرداخت معاشات نامی شفافیت وجود نداره و معاش ما 2 ماه شد به حساب پرداخت نشده. بعد از 2 ماه مجبوریم که دیگه خالی پول نداریم، قرض بگیریم از یک جایی بریم، اما مصارف روزانه خود. خلاصه مشکلات خیلی زیاد است در قسمت. خیلی زیاد هستم، کدام شانه بگیم.
پیش از این هم شمار از کارمندان اداره های حکومتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مدعی شدند که از 2 ماه بدیس و معاش دریافت نکردند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه 19 دلو در صفحه اکس خود اعلام کرده که معاش کارمندان وزارت های امور خارجه، حج و اوقاف، امور مهاجرین، صنعت و تجارت، دفاعی میدی، تحصیلات عالی، معادن و پترولیم و مالیه حکومت آنان سر از روز شنبه 20 دلو از سر گرفته می شود و به دنبال آن معاش تمامی کارمندان دولتی در روزهای آینده پرداخت خواهد شد. وزارت مالیه حکومت طالبان پیشتر شمار کارمندان ادارات حکومت طالبان را 1,40,000 کارمند بیان کرده و تأکید کرده بود که در طول ماه دلو حقوقشان را دریافت خواهند کرد. پس از مطرح شدن ادعا در گزارش برخی از رسانه‌ها که گویا پس از قطع کمک‌های آمریکا روند پرداخت معاشات اداره‌های دولتی تحت کنترل طالبان با مشکلات مواجه شده، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که بودجه کشور بنیاد داخلی داشته و برسیدن یا عدم رسیدن کمک‌های خارجی ارتباط ندارد. گفتنی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از به قدرت رسیدنش تمامی کمک‌های خارجی از جمله کمک‌های مالی به افغانستان را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد و گفت که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش‌های آن کشور در مخالفت است. اما در پیوند به دلیل تأخیر در پرداخت معاشات، برخی رسانه‌ها به نقل از عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، گزارش دادند که آن را یک مسئله فنی و رایج خوانده که به گفته او در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد.
برنامه را با مطالب مربوط به افغانستان ادامه می‌دهیم. برخی از جوانان در افغانستان می‌گویند که برای مصروف شدن بیشتر وقت خود را در شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند. آنها به رادیو آزادی گفتند که سرگرمی در فضای مجازی برایشان یک عادت شده و روزانه ساعت‌ها موضوعات مختلف تفریحی و اطلاعاتی را دنبال می‌کنند. بیاین بیشتر در گزارش همکارم بشنویم که با صدای یکی از جوانان آغاز می‌شود.
ما زیادتر وقت در صفحات اجتماعی سپری میشم.
احمد الله یکی از جوانان در ولایت بلخ است که میگوید سرگرمی جز وقت گذراندن در فضای مجازی ندارد. او به رادیو آزادی گفت روزانه بیش از 10 ساعتش را صرف دیدن مطالب مختلف در صفحات اجتماعی میکند.
کار و مصروفیت خاصی ندارم، روزانه از 10 الی 12 ساعت ما در صفحات اجتماعی را سپری میکنم و از اینکه زیاد خسته میشم و از فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام و یوتیوب ما استفاده میکنم و روز خودم میگذرانم.
عبدالمصور یکی از دکانداران در شهر کابل به رادیو آزادی گفت که استفاده از دنیای مجازی برایش به یک عادت تبدیل شده است.
همدغه یو تیک تاک، تلگرام و داشونه پاد.
امروز تیک تاک و اینستاگرام و فیسبوک همین صفحات باقی مانده است که چیزهای مختلف را در آن نگاه میکنیم. از صبح تا شام، حتی تا زمانی که استراحت میکنیم، از این صفحات استفاده میکنیم. کاملا برایم به یک عمل مبدل شده و روزانه همین کار من است.
همدم کار دی.
فتانه یکی از دختران محروم از آموزش در شهر کابل میگوید که روزانه بیشتر به دنبال دریافت مطالب معلوماتی در صفحات اجتماعی است. همچنان برخی اوقات برای جلوگیری از مبتلا شدن به امراض روانی موضوعات تفریحی را نیز دنبال می کند.
زین وقتون به ذهنی سکون و دیوستو.
بعضی وقتها برای آرامش ذهنی و دور شدن از تنهایی این شبکه ها را استفاده می کنم. امروز بیشتر دختران که از آموزش محروم شدند به تنهایی و تکالیف روانی دچار هستند. بخش تفریحی شبکه های اجتماعی برای سپری کردن وقتشان یک وسیله شده است. من کوشش می کنم که زمان محدود را به این بخش ها اختصاص بدهم.
محدود وسعتم.
این جوانان می گویند که مطالب مختلف در این صفحات وجود دارد که از دیدن آن لذت برده.